أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایات دال بر قتل سبب ولو فرض بشه عدم استناد قتل به سبب بود. عده‌ای از روایات رو نقل کردیم، یه روایت دیگه رو اینجا دیروز سندش هم گفتیم. سندی که اینجا بود ضعیف بود، اما این روایت یه سند معتبری هم داره و من احتمال میدم در سند این روایت یک خللی در نقل اتفاق افتاده. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 23 از ابواب قصاص و نفس به سندی از کلینی نقل میکنه که سند ضعیفه و این روایت و مرحوم شیخ هم در تهذیب به همین ترتیب کافی این روایت رو آورده و به همین سند که سند ضعیفه. ببینید اینجوره، در کافی سند روایت قبل اینه: و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن حفص عن عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله علیه السلام. به روایت بعدی که میرسه میفرماد و عنه قال قلت له، یعنی همون سند قبل دیگه، یعنی روایت میشه روایت عبدالله بن طلحه. متنش رو میخونم، ولی این روایت یک سند اعلایی داره و عجبه، این از فلتات صاحب وسائله که اون سند رو اینجا ذکر نکرده. قال قلت له، روایت حالا بخونم اول: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء، يعني شب عروسي، عمدت المرأة الى رجل صديق لها، معلومه از قدیم دوست پسر دختر وجود داشته دیگه، عمدت الى رجل صديق لها، دوست خودش رو، فادخله الحجلة. چه بی حیایی! حالا پس ما خیلی گله نداشته باشیم از جوانای عصر خودمون. جوانای عصر خودمون دیگه شب هجله دوست پسرشون رو نمیبرن. این شب هجله شوهر رسمیش دوست پسرشو برده. خب البته سوال از شیعه سنی نیست دیگه، اینجا خلاصه قضیه سیاسی نکنید. سوال رجله، ممکنه شیعه باشه، سنی باشه، هر کی میخواد باشه. فلما دخل الرجل يباضع اهله، یعنی شوهر دیگه آمد، صار صدیق، این دوست پسره خلاصه صار آمد که خلاصه درگیر شد، یعنی به هیجان آمد برای مقابله، مثل صار الثور، یعنی اون وقت که به هیجان بیاد برای درگیری. فاقتتلا فی البيت، شوهر و صدیق با هم دیگه درگیر شدن. فقتل الزوج الصدیق، شوهره دوست پسره رو کشت. زنم نامردی نکرد، معلوم میشه واقعا دوست بوده دیگه. و قامت المرأه فضربت الزوجه ضربتا فقتلته، شوهر خیلی دیگه دوست بوده، یعنی دوستی بوده کسان. حالا شاهد ما اینه: فقال، حضرت به حسب این روایت فرمود، یعنی به خاطر دوستش بود، چرا دوست منو کشتی؟ یعنی فقال، حضرت فرمود به حسب این روایت: تو منو دیت از صدیق، این خانومه دیه اون دوست پسرش رو زامنه.
و تقتل به زوج، شوهرشو کشته قصاص میشه به خاطر اینکه شوهرشو کشته. خب این قسمتش رفتی به ما نداره، اما تضمن و دیت از صدیق که انهوی از موارد تطبیبه، تو زن بی حیا شوهرتو در شرایط شب هجله بیاری تو هجله، خب این سبب عادیه بر این که شوهر به صورت طبیعی بیاد برخورد بکنه و حالا کشتن حد اقلشه، بالاتر از اون اگر میتونستم اون کار رو انجام میداد. شب هجله که جای خود، شب غیر هجلم مرد با غیرت اگر احساس اینجور مسائل بکنه خلاصه طبیعیه این برخورد رو بکنه. که انه او فرض روایت، فرض تطبیب زنه، این زن سبب قتل دوست پسرش شده، چون سبب ولو اراده موجب قتل و مباشر قتل اراده کی بود؟ شوهره بالمباشره دوستو کشت، اما این خانومه سبب شد و لذا این خانومه ضامن دیه پسره. ولذا ما بله میکشنش که میکشنش به خاطر که با شوهر
اونم قصاص بشه، زمین
دو تا قصاص همون دو تا قصاص که نمیتونن این کارو نه دیگه دوبار طرف قابل قصاص نیست. یه مسئله یه که انشاءالله خواهد آمد. ظاهر فقها اینه که با تعدد قتل بیش از یک قصاص ثابت نمیشه و دیگه دیهی و یعنی بیش از قصاص ثابت نمیشه و دیهی محقق نیست. مستفاد از بعضی از روایات اینه اونجاهایی که جنایات متعدد قتل متعدد واقع شده علاوه بر قصاص دیرم، یعنی نسبت به بعضی از این اولیا اگر مطالبه به دیه کردن حق دارن. همین حالا بحثیه که انشاءالله باشه جای خودش. اینه که ایشون فرمودن که اقدام کرده، ما در مقصود به مناسبت بحث مسائل پزشکی بحث مفصلی رو راجع به قاعده غرور متعرض شدیم و این روایت رو به مناسبت اونجا مطرح کردیم و به فحوای این روایت بر تأثیر تطبیب در قضیه ثبوت آثار از قبیل قصاص و دیه استناد کردیم، گفتیم این روایت یه شبهه اقدامی در موردش مفروضه، در این حال گفتن سبب ضامنه، پس اگر اقدام نبود به فحوا باید ضامن باشه، منتها اگر اقدام بود باید این روایت توجیه بشه به نحوی که اقدام در موردش مفروض نباشه. ما این روایت رو اینجوری زیدش نوشتیم: والمستفاد من اکثر من قاعدت الغرور لکون المقتول فی الفرض محدورن یجوز للزوج قتله و ذالک فان الزوج قتل الداخل على زوجته فاذا ضمنت المرأة دیت المقتول لکونها السبب فی قتل صدیقها فکیف لا تضمن مثل هذه المرأة دیت الرجل لو کانت نفسه محترمه کما لو دعته الى نفسها زنه دعوته به حجت کونها خلیه فعقد علیها ثم جاء الزوج و قتله به تخیل اعتدائی على زوجته. چطور؟ یعنی در فرض اقدام در این حال شما میگید ضامنه، تا اون جایی که طرف اقدام هم نکرده، زنه به یه مردی دوست پسرشو گفته آقا من شوهر ندارم بیا با هم ازدواج کنیم، ازدواج میکنن، بعد از ازدواج شوهر واقعی قبلیش برمیگرده میبینه بساطی دارن اینا، خیال میکنه که این مرد با توجه به اینکه این زن شوهر داره میکشه. خب اینجا از همون موارد تطبیب دیگه، آیا اگر بنا شد اون جایی که مرد میدانه زن شوهر داره دیش مضمونه، اون جایی که مرد نمیدانه
به اولا و فهوا محکوم به ومان دیه نیست. فاذا ومنت المرأه لدیه فی مثل هذا الفرض ولا تختلف السببیه فی موارد الغرور عن مثل ذلك فیحکم به ضمان الغار لا محاله. خب من قبل از آنی که بقیه روایات، من منتظر بودم آیون با مراجعهشون روایات مناسب باب رو دنبال کنن، تذکر بدن، ما هم گفتیم جایزه، حالا ولو ناقابلی خدمت آیون، ولی حالا من این بحث قاعده غرور رو بیش از 10 سال پیش دنبال کردیم و روایات متعدد مناسب این مسئله رو اونجا مطرح کردیم که خودم هم تا امروز صبح که این کتاب رو مراجعه کردم یادم نبود که این روایات رو اونجا ما مطرح کردیم. حالا میخونم تا ببینید یه عده از روایات دیگری که مناسب این بابه، که مناسب مسئله ما. حالا میدونم صدیق ساره زوجم یعنی فقط حالا خب
اگر شوهری هیجانی نمیشد کاری نمیکرد اتفاقی هم یعنی اتفاقی واسه نمیشد.
خب هیجانی اینم به واسطه اون زنه، یعنی اون زن این کارو کرد، نتیجهش اینه که شوهر وقتی وارد شد خب اون ثوران اون صدیقم در حقیقت از اون نشأت میگیره، به صورت طبیعی این مردم متعرض اون صدیق میشه و لذا باز واسطه بیشتر میخوره. یعنی اینی که شما دارید میگید معیدید، یعنی با این که واسطه بیشتر میخوره و سببیت دورتر میشه باز موجب قصاصه.
این لباس عمل کردن فقها، یعنی الان به صورت اینکه داخلی اتاق باشه همجوری
که این که اصلا منصوص به خصوص مصابه هم هست، اگر شوهر بیاد ببینه مردی
حال مجامعت جا ببینه،
بله در حال مجامعت
این که نبوده که این داخل نمیشه دیگه اصلاح داره
میتونم. حالا این یجوز و
فرق محدود و دم لزومن نبوده
نبوده، تازه میشه از مقارض تطبیق، تطبیق غیر محدود. حالا این خصوصیاتش که ما فعلا تو اون مسئله نستیم، حالا عمل کردن نکردن، ما کلام این روایاتی که دال بر حکم در تطبیبه، عملم این روایات رو در ابواب که ذکر کردن ردم نکردن. حالا این روایت، این سندش یه مقداری مشکل داشت. ما این روایت رو در مبسوط از سند دیگرش که صحیحت نقل کردیم. مرحوم صاحب بصال این روایات، این روایت رو در باب 21 از ابواب موجبات و زمان نقل کرده به سند صحیح. صدوق به اسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها تآخر. این روایت قبله عن عبد الله بن سنان، اونجا روایت به سندی عن عبد الله بن طلحه. اظن این که این یک سهوی در سند اتفاق افتاده، چون روایت در تعبیرات و الفاظ متطابق، منتها اونجا به سندی عن عبدالله بن طلحه، اینجا صدوق به اسنادی عن یونس عن عبدالله بن سنان، و مهم نیست، روایت معتبره. این یکی از روایات. حالا ما برای تأثیر سببیت در ترتب آثار از قصاص و دیه گفتیم که وجه دوم، وجه اول استناد بود، وجه دوم بحث سببیت بود. ما به مناسبت سببیت بحث قاعده غرور رو در مسائل زمان پزشک مطرح کردیم. اونجا من برخی از عبارات رو میخونم چون امروزم دیدم بحثو بعد از سالها، دیدم خیلی از حرفایی که در این چند روز زدیم قبلم خلاصه همین حرفا رو تو ذهن داشتم. گفتیم و کیف کان فیم بغی ملاحظت و ما یمکن ان یستدل بهی للقاعده و هو امورون، قاعده غروب. و رضا یکی از ادله ما در این بحث منشأیت سبب برای قصاص و دیه قاعده غروره، ولذا میشه وجه سوم. وجه سوم منتها این با وجه دومی که گفتیم نزدیکه. وجه سوم از این که موجب قصاص، سبب موجب قصاص و موجب دیه است، کما این که در موارد استناد محقق می شود این آثار، در مورد سببیت هم به غرور، غرورم که مفروضه غرور به معنای علم غار را موضوعیت نداره، غرور عبارت اخرای از سبب میتونه باشه، ولذا این با وجه دوم یکی هم میتونه باشه. ما نوشتیم دلیل ما بر قاعده غرور اموریه، الاول بناء العقلا علی تضمین الغار، ما اینو به مناسبت قضیه این که پزشکم زامنه مطرح کردیم، بناء العقلا و العرف علی تضمین الغار لکونه سبب للخساره و عدم انحصار سبب الضمان فی استناد الخساره الی الضامن. گفتیم اونجا لازم نیست اتلاف صدق بکنه، ولو سببیت اتلاف کافیه، و عدم انحصار سبب الضمان فی استناد الخساره الی الضامن لو فرض عدم استناد السبب فی موارد الغرور الی الغار، اگر استناد محقق نشه سببیت کافیه. بل یکون مثل هذا، یعنی سببیت، ایضا من موجبات الضمان عندهم و هذا البناء هو العمده فی موارد الاسلاف ایضا و این کان لا قصور فی الادله اللفظیه ایضا عن الدلاله علی ضمان المسلف. نعم یعتبر فی صدق الغرور ان یکون الغار ممن یصح الاعتماد علیه عند الناس. چی اینجا گفتیم؟ اینجا گفتیم که احتمال اگر طرف بده که این قضا مسمومه دیگه موجب قطع استناد از سبب میشه و مباشر دیگه خودکشی کرده خلافاً للمشهور. اونجایی که غفلت داره یا اعتماد بر سقهی کرده که عقلا اعتماد میکنن سببیت هست، به نوعی منتهی به سبب میشه، اما اونجایی که اون شخصی که بر اساس حرف او میخواد این کار رو انجام بدید سقه نیست، لا یعتمدو علی، اینجا نه سببیت نه استناد، و اگر سببیت هم هست موجب ترتب آثار قصاص و خسارت نیست. فلوکانه یعنی سبب متهمن فانه لا یصدق التقریر و ان صدق الكذب والفریه و لئن صدق التقریر فی مثله. اگرم بگید نه آها، حتی اون جایی که طرف متهمه تقریر صدق میکنه، فلا ریب فی عدم کون سبب للاقدام علی الخساره هو ذلک. چرا؟ برای خودش احتمال میداد. و مورد بناء العقلا و المنساق من ادله تضمین الغار هو کون الغرور سببا للخساره و الغرامه و هذا لا یصدق فی مثل المقام. و من او یتضح عدم توقف الضمان على استناد التلف فی موارد القاعده للغار حقیقتا، استناد نمیخوایم، سببیت کافیه. و ان کان التقریر هو داعی للاقدام اختیارا على ما یوجب الغرامه فربما لا یصح الاستدلال للقاعده بقاعده الاتلاف. بعد گفتیم و ظاهر انه لا فرق فی بناء العقلا بین ان یکون الغار عالما عامدا او لا فانه یضمن و ان لم یصح معه عنوان التقریر والغار فان هذا المقدار من التصویب یکفی عندهم فی الضمان والعمد والجهل در ناحیه غار لا دخل لهما فی صدق التصویب و امکانا دخیلین فی الاسم والغدر. نعم ربما یکون التغییر منشأن لاستناد الفعل الى الغار حقیقتا لعدم انحصار الاستناد فی وقوع الفعل مباشرتا و علا هذا الاساس لو قدم الى غیره طعاما مسموما فاكله جاهلا قد المقدم قاتلا كما انه السبب في القتل وفي مثله لا حاجه في اثبات الضمان الى دليل خاص. گفتیم اصلاحات کافیه. آره اینجا قبول کردیم دیگه. ما بحث اولین دلیلی که ما مطرح کردیم همین بود. و سیجی و انشاءالله تعالی ان من موجبات قوت السبب الموجبت الاستناد الفعل الیه هو جهل المباشر مع علم السبب. ما بعد وارد یک ضابطه ای برای سببیت موجب استناد ذکر کردیم که یک انضباطی پیدا بکنه قضیه. شما میگفتید منضبط، برای انضباطش یک بیان قابل، حالا گفت که نگم ماستم، معلومه که نمیگم ماستم ترشه، ولی با نظر انصاف بگم مراجعه کنید، بیان قابل استفاده ایه. بعد گفتیم و یمکن ان یقال بانتساب الفعل الی الغار فی تمام موارد الغرور. اینو دنبال کردیم. انتصاب رو خب این برای قاعده غرور اول به قاعده استدلال کردیم. قاعده چه قاعده؟ قاعده تسبیب و کذا. بعد گفتیم اثانی برای استدلال به قاعده غرور گفتیم مما یمکن الاستدلال به قاعده غرور بعض الروایات الوارده فی موارد متفرقه. 30 تا روایت ذکر کردیم. گمان نکنم این مقدار از روایات که ما ذیل قاعده غرور ذکر کردیم تو هیچ قاعده فقهیه‌ای کسانی که قاعده غرور رو مطرح کردن مستوعب باشن. روایات مفصلی همش هم نمیخوام اینجا بخونم. یکی از روایاتی که میخوام بخونم به درد ما میخوره، خیلی به درد میخوره. میخوایم بگیم در موارد تسبیب، در موارد تسبیب اگر نگیم استناد هست، اما آثار استناد از قبیل قصاص و دیه باید باشه. حرف ما این بود دیگه، در وجه دوم اینو گفتیم. یکی از روایاتی که چند تا روایت براتون میخونم، 30 تا روایت نمیخوام بخونم، از اینا 2-3 تاشو میخوام بخونم، ببینید چقدر دلالت صبح که خوندم من خودم به وجد آمدم. حالا میخونم تا شما رو ببینم چه میکنیم. خب عرض کنم سندش های اسکندری شما زحمت بکشید. نوشتم یه روایتی مفادش اینه که شاهد زور مطلقه، کسی که شهادت کذب داده و موجب شده مال طرف طرف شده به سبب شهادت، تعبیر شده که این شاهد مطلقه، یعنی استناد و فرق کرده که من اطلف مال غیر فهو له ضامن. این آقا شهادت داد این خونه مال زیده، بعد آمد گفت آقا من اشتباه کردم، خونه مال زید نیست، خونه رو پس نمیگیرن. این شاهد در حقیقت اقرار کرده به چی؟ اتلاف مال غیر رو به اقرار خطا داره ضامن. تعبیر روایت اینه و فی صحیح جمیل انا بی عبدالله علیه السلام فی شاهد زور. یه روایت رو خلاصه کردیم. قال ان کان الشیء قائما بعینه رد على صاحبه. در شاهد زور یعنی شاهدی که کذبش محققه، در مقابل اونجایی که شاهد بیاد، اینی که گفتیم شاهد اگر برگشت لا عبرت به برگشتش، اونجاییه که به اصطلاح دروغ بودنش اثبات نشه. اگر میدونیم حاکم فهمید این شاهد دروغ میگه، چون بناست شهادت واقع رو عوض نکنه. فرمود ان کان قائما بعینه رد علی صاحبه و ان لم یکن قائما تلف شده رفته ضمن، یعنی این شاهد شاهد زور، به قدر ما اتلف من مال رجل. بر شاهد زور اطلاق مطلف کرده، با حالی که لم یتلف بالمباشره، تلفش به چه چیز بود؟ به سببیت، به شهادت زور. میگه به قدر ما اتلف من مال رجل.
بازم اطلاق و فرض، استناد و فرض،
فرض کرده در کجا؟ همون جایی که ما شبهه‌ای در استناد داریم.
یعنی نمیتونه برای اون اصل و مدعا که حتی اگر استناد هم نبود،
نه میخوای ما بگیم این روایت استناد و فرض کرده در همون محل بحث ما. اطلاق هم اهم از حقیقته، استناد ممکنه مجازی باشه اما تأثیرش در ترتب آثار و احکام رو دیگه قطعیه. فرموده اتلف فهو ضامنون، مهم نیست فوق شما بگید که اتلف مجازه و امام مجازن فرموده، ولی مجازیه که معلومش موضوع اون حکم شرعی در زمان اهم از موارد استناد حقیقی است. اینو ما میخواستیم دیگه. سندشو بخونی.
محمد بن یحیی عن احمد بن محمد
کلینی عن محمد بن یحیی
عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن جمیل.
جمیل روایت صحیح است، صحیح اعلایی هم هست. محمد اون محمد بن احمد، احمد بن
محمد بن عیسی
دیگه، احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی باشه یا ابن خالد، مهم نیست. علی کل تقدیر ثقتون، علی ابن حکم ثقتون، جمیل هم که علاوه بر این که ثقتون جمیلون.
این آیا قسم فهم مادر رجل بخونیم استناد که ثابت نیست که دیوت میخونیم فعلم یکون قائمت زمنه به قدر ما اصلا فهم مادر رجل.
اگر اونم باشه اطلاق رو ما گفتیم ما معیارمون استناد نیست، ما میخواییم بگیم اینجا ولو استناد نیست اطلفه، شما بخونید اطلفه، پس معلومه تسبیب به اطلفه کافیه برای غما. صحیحه علاییه، واسطه شم ابن عبی عمیره به جای علی ابن حکم. من نوشتم وفی صحیح جمیل، عرض کنم نوشتم وسائل باب 13 از ابواب شهاداته، همونجاست کافی که بله کافی، من از وسائل
نمازنی ایشون از کافی داره آدرس میده دو جا ایشون که مرحوم کله این دو بار
حدیث سوم و ششم
یکیه. خب این یه روایت هر دو تا رو داره، بسیار خوب. بعد روایات متعددی ذکر کردیم برای این قاعده غرور و منشأیت سببیت، اونا رو نمیخوام ذکر کنم، خودتون مراجعه کنید. اونی رو که میخوام اینجا عرض بکنم که باز مناسب با روایات تسبیب و شهادت زوره، عرض کنم خدمتون صحیحه ابو الصباح کنانی. ما اون روایاتی هم که دیروز اشاره کردیم اینجا ذکر کردیم، همه رو آوردیم، ولی روایتی رو که دیگه دیروز ذکر نکردیم و توی مبسوط آوردیم به عنوان یکی از روایات حکم عنوانمون هم اینه، حکم الغار فی غیر زمان کل قصاص. یه بحث این که غار یغمن موارد تلف مالی رو، دیگری الغار یقتص من بل قد یتراعا من بعض النصوص ان احدث فعل المغرور على الغار بكل ما يترتب على الفعل من حكم کل قصاص فيقتص من الغار اذا اوجب قتلا فضلا عن ضمان الديه وهذا الحكم بناء على كون قاعده الغرور على خلاف الاصل. چون اگر گفتیم قاعده غرور طبق اصله، یعنی قاعده غرور در مواردش استناد هست که هیچ، اگر گفتیم غرور على خلاف الاصله استناد نیست و آثار بار میشه و هذا الحكم بناء على كون قاعده الغرور على خلاف الاصل لعدم انتساب الامر الى الغار بتسبيبه له يكون على خلاف القاعده ولا تقتضيه حتى قاعده الغرور حسب التفسير المعروف لها لان ترتب القصاص على غير من ينسب القاتل اليه خلاف القاعده جدا انما يصار اليه بدليل خاص. هذا دليل خاص ففي موثق اسحاق که رجل امر عبده که گذشت تا روایت ششمی که اینجا در این قسمت طرح کردیم و فی صحیح ابراهیم ابن نعیم العزی. این کیه ابراهیم ابن نعیم؟ همون ابو الصباح کنانی معروفی که در روایات انا به صباح انا به صباح و هو ابو الصباح کنانی. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن اربعه شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع احدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع وفي نسخه الراجع ويؤد الثلاثه الى اهله ثلاثه اربع الديه. اون روایات که ما دیروز خوندیم سندش علیه السلام دائم نبود دیگه، این سندش هم علیه بخونید سندشو من دیگه نمیشتم و فی صحیح دیگه. حالا اعلائی سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب زراد عن ابی الصباح الکنانی کلینی با چهار واسطه از امام صادق. کسی اگر ادعا بکنه در روایات کافی 90% بر ما علماوره، نه به ملاک حجیت خبر تعبدن حجت، علماوره گذاف نگفته. ولعل آضا مراد منصوب ما هو المنصوب الى النائلی من ان تشکیک فی اسانید الکافی و دعو العاجز. روایاتی که علی ابن ابراهیم شیخ القمیین با چه جلال و عظمتی صاحب تفسیر قمی، شما ببینید اشخاصی رو که ما الان مستقیما شاید نشناسیم، اما شما شبیه سازی کنید، مثلا علی ابن ابراهیم و مثلا فرض کنید شیخ انصاری. شما اگر شیخ انصاری از مرحوم صاحب جواهر، او از مرحوم بحرالعلوم، آیا تردیدی در صدق اینا هست؟ علی ابن ابراهیم انا ابیه ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، جلالت و عظمتی که داشته، همونی که در این پاساج جدید الاحداث یک علامتی بر قبر او هم گذاشته شده. عن الحسن ابن المحبوب زراد از روات و اجله ثبات روات، چجور من از اینا تعبیر بکنم، شبیه سازی و معادل. ابو الصباح کنانی همینطور، اینا هر کدومشون اینجور نیست که بعضی از اشخاص یه ثقه ای فقط، این همونیه که مرحوم آقای صدر با یه روایت حجیت خبر ثقه رو درست میکنه، اون روایتی که با دو یا سه واسطه، روایت حمیری انکی با سه واسطه از امام حضرت بقیت الله روحیه الفدا. آقای صدر میگه این دلیل بر حجیت خبره، با یک خبر میگه من علم دارم، برای این که همیری رو که میدونم کیه، وضعیت وثاقتش، اون دو نفر دیگرم که اینجوره، پس من دیگه شکی ندارم تا بخوام با صدق العادل بخوام. این روایاتی که الان داریم میخونیم اینجوریه. اینم یک روایت.
این نعبدار این ابراهیم ابن نعیم الالبی و همون ابو الصباح ندونست، حالا چرا نمیدونم، گرچه مرحوم شیخ در فهرست میگه ابن عقوده گفته این ابو الصباح اسمش ابراهیم ابن نعیمه، اما اینا روایات
ما دیگه اون وقت که بحث رو دنبال کردیم به این نتیجه توی و هو ابو الصباح توی وسائل که هست یا نیست، من از وسائل روایت رو نمی کنم،
تحجیل و کافی که نیست، فقط نوشته ابراهیم
اگه تو تحقیق
هست نه تحقیقات بود از ابو الصباح من ابراهیم ابن نعیم العزیز
نه اخلی
بسوارم نیست. پس این اجتهاد خلاصه مصنف بوده به قول شما. خب بذارید یه روایت دیگه هم نقل بکنم، بقیه روایات خودتون مراجعه بکنید از روایات مناسب این جهت. بله، موثق و سکونی. بله، ما دلیل و زمان الغار و امکان جاهلن و کیف کان فما یمکن الاستبدادی هید زمان تی موارد تغریر مع کون الغار جاهلن غیر متعمد عده نصوص دلت علی زمان شاهد اذا رجع عن شهادته. ما چند تا روایت رو در باب شهود بر قتل ذکر کردیم، اینجا روایات متعدد. ففی معتبرت جمیل ابن دراج یا دراج، جمیل ابن دراج باید باشه چون اونی که اسم اون حیوان زیباست دراجه، ظاهرن اینجوره. من اخبره عن احدهما علیهما السلام قال فی الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضی علی الرجل غمنوا ما شهدوا به و غرموا و ان لم يكن قضی طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شیئا. تحریم شاهد. و فی صحیح محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیهما السلام قال قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل شهد علیه رجلان بانه سرق فقطع یده. ببینید هم موارد تصویب دیگه. حتی اذا کان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال هذا السارق وليس الذي قطعت يده. اشتباه کردیم. انما شبهنا ذلك بهذا یا شبهنا ذلك شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدیه ولم يجز شهادتهما على الاخر. اما غرمهما نصف الدیه یعنی كل منهما نصف الدیه. غرمهما نصف الدیه یعنی على كل منهما نصف الدیه. خب تصویب دیگه. ضابطه تصویبمون چی بود اینجا؟ جایی بود که اینا شهادت دادن خودشون که مباشرت در قطع نداشتن، شهادت دادن، قاضی حکم کرد، بعد از حکم قاضی حداد اجراء. این بود دیگه با چند واسطه. و فی موثق سکونی عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام فی رجلین شهدا علی رجل انه سرق فقطعت یده ثم رجع احدهما فقال شبه علینا غر مادیت الید من اموالهما خاصه. چرا من اموالهما؟ چون ما اخفأت القضات ففی بیت المال. اما اینجایی که اون شاهد خلاصه سبب این جهت مشخصه دیگه نوبت به بیت المال نمیرسه. و قال فی اربعه شهدوا علی رجل انهم رأوه مع امرأة یجامعها و هم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدیه اذا قال شبه علی و اذا رجع اثنان و قال شبه علینا غرما نصف الدیه و این رجعو کلهم و قالو شبه علینا غرم الدیه فا این قالو شهدنا به زور قتلو جمیعا. اینجا به زور من ما فرض نمی کنیم. و فی موثقه الاخر عن جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان رجلین شهدا علی رجل عند علی انه سرق فقطع یده ثم جاء برجل آخر فقال اخفعنا هوزا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما نصف دیت الاول. و عده ای از روایات دیگر که گمان میکنم کسی اگر این روایات رو رجوع بکنه تردیدی برای او باقی نمیمانه در این که اگر استناد هم محقق نشد در موارد تصویب آثار باید مترتب بشه. من این کتاب رو نداد، این کتاب نسخه‌ای بود که مال خودم بود ولی به ایشون پریروز وعده جایزه دادم، کتاب خودم رو برداشتم برای ایشون آوردم که ایشون یکی از این روایات مسئله رو پریروز پیدا کرده بودن غیر از اون روایاتی که به دوستان اشاره شد. ولی دا آیون من فرصت مراجعه شاید به قدر آیون نداشته باشم، فرضا خیلی وقتا علل قاعده‌ای بحثا رو دنبال میکنم، ولی در مباحث آقایون سعی کنید تو این مسئله‌ای که ببینید ما دو سه تا روایت ضعیفش رو قبل اشاره کردیم، امروز 7-10 تا روایت سنددار گردن کلوفتش، اونم در مسئله قصاص و مسائلی که با نفوس و دماء مردم سر و کار داره به راحتی نمیشه از کنار این مسائل درگذشت. صرف این که بزرگواران و بزرگان ما در مسائل اینجا استدلال به روایتی نکردن دلیل بر خلو به مسئله از نفس و روایت نیست. حتما آقایون مراجعه کنن، به من هم کمک کنین، مراجعه کنید، روایات و مناسب مسئله رو پیدا بکنید، تا اینکه خلاصه تهجم بر دماغ و تعرض به اعراض و خلاصه نفوس مردم به مجرد برخی از احتمالات و حتی استظهارات نباشه، بلکه فتوای در مسائلی از این قبیل بر اساس یک اتقانی و یک اطمینان بالایی باشه. الحمدلله رب العالمین.
الان این روایتی که شما اولش کنید مرمو صدو بستانش از میموس نقل کنید، مرمو صدو که مشکل در سندش به ایسیوس رو نگفت آجاهاتیو چطوری حلش
که عرض کنم که این یه بیانی داریم ما بر حجیت این یه بیانی داریم که دیگران ندارن، حالا بعضی خستم الان براتون اشاره خواهم کرد.
این یکی اونجا الان این ابو سباه رو اسمش رو که مرحوم نجاشی میگه، میگه ابراهیم ابن نعیم عبدی ابو سباه کنانی اون از دی تحریف از عبدی
رو نیست، بعید نیست کنانیه ایشون هم
بودن سلام
علیکم آفرین ایشان این تا حالا پنج جلد چاپ شده، تمام هم شده، فقط اون جلد حجش